أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استدلالی بود که از کلام مرحوم علامه قدس سره بر عدم قدح صغیره نسبت به عدالت نقل کردیم. ایشان به حسب نقل جواهر در رد کلام ابن ادریس که قائل شده اتیان به صغیره مخل به عدالته و استناد کرده به این که عدالت در عینی که متقوم به ترک صغیره است قابل دستیابیه، از باب این که ارتکابش با استغفار قابل تدارکه. در رد مقاله کسانی که گفتن به سختی میافتیم، به کلفت میافتیم اگر صغیره رو مخل بدانیم، فرموده نه، کلفتی نیست، بعد از آنی که تدارک معصیت صغیره به استغفار ممکنه. مرحوم علامه جواب فرموده بود که معمولا ممکن نیست تدارک صغیره به توبه و استغفار، چرا که انسان لا ینفک و عادتا عن صغیره، ولذا از او توبه‌ای که متقوم به ندم بر فعل سابق و عزم بر عدم عوده متمشی نمی شود. چرا توبه متمشی نمی شه؟ چون توبه متقوم به عزم بر عدم عوده. انسانی که لا ینفک عن الصغیره چگونه از او توبه متمشی می شود؟ پس بنابراین نتیجه اعتبار اجتناب از صغیره اینه که عادلی پیدا نمی تونید بکنید، چون عدالتش منوط به توبه است و توبه هم در صغائر از باب عدم انفکاک انسان از اونها قابل تمشی نیست. این حصیله استدلال ایشان بود. پس فعل صغیره نباید مخل باشه، این نتیجه ایه که علامه قدس سره خواسته بگیره. ما از این چند جواب داریم از این کلام علامه، نقضی و حلی. اما جواب نقضی اینه که یا مرحوم علامه، پای خود شمایی هم که میگید اجتناب از صغیره مقوم عدالت نیست گیره، چون اجتناب از صغیره مقوم عدالت نیست، اما اجتناب از اصرار بر صغیره مخل به عدالته. خب اگر شما میگید که فعل صغیره به خودی خود مخل نیست اما اصرار مخله، و میگید توبم متمشی نمیشه از انسانی که مرتکب صغیره است عادتا و معمولا، پس بنابراین این آقا فعل صغیره رو داره، توبه از اون فعلم نداره، شد اصرار. یکی از وجوهی که برای اصرار بر صغیره گفتن موجبه، چون لا صغیرت مع الاصرار، یکی از وجوهی که برای تبدل صغیره به کبیره مطرح کردن عبارت است از وم صغیرتن الى صغیره و من جملت المعصیه ترک الواجب، که عبارت است از توبه، تصریح در بعضی از کلمات آمده که ترک توبم گناه، ولذا کسی که فعل صغیره و لم یتوب این مصر محسوب میشه. فرق نمی کنه، من بعید می دونم واجب نه. حال صاحب جواهر فرمود توبه از صغائر مغفور واجب نیست، دیگران نگفتن. تازه اونایی هم که میگن صغائر مغفوره با اجتناب از کبائر تا آخر زندگی ها، نه اینکه تا دیروز من اجتناب کبائر داشتم صغائر تا دیروزم مغفوره. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه یکفر عنکم سیئاتکم، مثلا صغائر رو. ولذا مکلف حداقل احتیاطش اینه که باید از صغیره توبه بکنه، برای اینکه کی اطمینان داره تا آخر مرتکب کبیره نشه. ولذا ناچاره اگر صغیره مرتکب شد عقلا واجب توبه رو، اگر نگیم شرعا عقلا واجب شرعی توبه رو باید انجام بده، و توبه از واجبات در شریعته. منتها فوقش بگید توبه از واجبات نسبت به ذنوب غیر مغفوره، و ذنب صغیر مغفور است از کسی که تارک کبیر است الی الابد. من اگر ندانم تارک کبیرم الی الابد یا نه، باید احتیاط کنم و این واجبی که عبارت است از توبه انجام بدم، چون من مرخص در ترک این هستم علی تقدیر الی بدلن، بدلش که از من معلوم نیست محقق بشه، اجتناب عن الکبیرت الی الابد. پس یا مرحوم آخون پای شمام گیره، یعنی کسانی هم که میگن فعل صغیره مخل به عدالت نیست، اما اصرار بر صغیره که با تعدد گناه و از جمله گناه ترک واجبه اون را مخل میدونن. پس بنابراین میگه اگر بناست که به اصطلاح میگید فعل صغیره در فرض عدم اصرار مخل نیست، اما در فرض اصرار که مخله، شما هم در ناحیه ارتکاب صغیره مبتلا به بلای قائل به این که فعل صغیره مخله هستید. این جواب نقضی. و اما الحل نسبت به این که مرحوم علامه فرمود توبه از صغائر متمشی نمیشه از انسانی که میداند مرتکب صغیره بالاخره میشود لا محاله، یا حداقل احتمال ارتکاب صغیره رو که میده. اولا و ثانیا دو تا جواب حلی. جواب اول حلی اینه که مکلف از کجا بگید قصد اجتناب از کبیر از او متمشی نمیشه، بعد اجتناب از صغیره، بعد از آنی که مکلف صغائر رو به اختیار مگر مرتکب نمیشه؟ آیا مجبور در ارتکاب صغیره است؟ مختاره. پس متمکن از اجتنابه. اگر متمکن از اجتنابه، متمکن از قصد اجتنابم هست، و توبه متقوم به قصد اجتنابه نه به اجتناب. یعنی اگر این آقا قصد داره بعد از این گناه نکنه، بعدن هم اگر مرتکب شد توبه شکسته نه توبه نکرده. پس بنابراین همان طوری که در کبائر توبه متمشی میشه که در اون گفتن در این که توبه متقومه به قصد بر عدم عوده، فرقی بین صغیر و کبیره نیست. همان طوری که در کبائر توبه از کبائر قصدش متمشی میشه از انسان، و الا خدا توبه رو برای ملک قرار نداده، توبه رو بر همین انسان قرار داده، قصد اجتناب از کبائر از او متمشی میشه ولو بعد توبه رو بشکنه، شرب خمر کرد توبه میکنه ولو بعد شرب خمرم کرد. کلام اینه که علم داره به اختیار مرتکب میخواد بشه، خب نشه، چون مختار مجبور که نیست. میدونم، چون اگر علم داشت به این که مرتکب میشه جبران، خیلی خب قصد متمشی نمیشه، اما علم داره به این که مرتکب میشه اختیارن، خب چطور ازش قصد توبه به قصد ترک گناه متمشی نمیشه؟ خود ترک گناه از او ممکنه، فما ظنک که به قصد ترک گناه. حالا از کبیره رو ممکنه بگه قصد ترک کبیره متمشی میشه، چون اونی که انسان لا ینفک و منها عادتا صغائره، کبائر کسی که یه آدم کشته نمیشه دیگه آقا بگه غلط کردم دیگه از این بعد هیچ آدمی رو نمیکشم، این یه بارم دیگه از دستم در رفته، قصد اجتناب از کبائر متمشی میشه، چون اینطور نیست که انسان لا ینفک و عن الکبائر. ای بد درو حالا به هر حال آقایون که دیگه تو کبائر اینو که گفتن، غیبت و دروغ و تهمت که من اعظم الکبائر، خب اونجا توبه نداره؟ خب میدونم، پس بنابراین معناش اینه که قصد عدم عود لابد متمشی میشه اونجا، همون طوری که در تو قتل نفس توبه متمشی میشه، در تهمت و دروغ و کذب و افترا هم توبه متمشی میشه، از اینا که متمشی شد در صغائر هم متمشی میشه. این اولا، و در حقیقت با اون جواب نقضی ما شد این ثانیا، اولا نقض، ثانیا این حل، و ثالثا حل ثالث، حل ثانی و جواب ثالث، و ثالثا این که اونی که در توبه معتبره عزم بر عود الی ما فعله، نه عزم بر اجتناب کل معاصی. آدم کشته، توبهش به اینه که خدایا توبه کردم دیگه آدم نمی کشم، اما دیگه مثلا فرض بکنید دروغ نمیگم، توبه از آدم کشتن به اینه که دیگه دروغ نمیگم، توبه از آدم کشتن، توبه از دروغ، افترا، قذف، اینه که دیگه خدایا کسی رو بدنام دیگه نمی کنم، دروغ نسبت نمیدم، اونی که کردم اشتباه کردم، بعد از اینم مرتکب نمیشم، اما بعد از این مثلا یک گناه دیگه ای نمی کنم، این که دیگه تو توبه نیومده.
چه توبه شد؟ من خودم بدونم یه
چیز دیگه اشکال نداره، از این گناه توبه کردم، اما خدای گناه دیگه ای ممکنه انجام بده. نه آقای من، کجا کدوم دلیل آمده که توبه یعنی من لحظه تون نرید و همراهتون بیاییم ما، کجا تو کدوم دلیل آمده که توبه اینه که باید عزم بر عدم معصیت بتاتن؟
اینه روز توبه اینه، اگر شما بخواید بگید من فقط خالق من این یکی رو انجام دادم
توبه کردم، از این توبه کردم، من خدایا دیگه شرب خمر نمی کنم، توبت توبت توبه،
ولی بقیهش هم دیگه
ممکنه انجام بدم.
بله
بله، گفت شا بخشید نمیدونم نبخشید، شما شدید دیگه، خدا میگه توبه بکن، گناهی رو که کردی ازش پشیمان باش و نسبت به تکرار اون خلاصه عزم بر عدم تکرار، شما میگید این چه توبه یه بی خود خدا گفته اینجوری توبه کجا؟ تو کدوم آیه و روایت آمده؟ این کدوم؟ کجا آمده؟ شما ببینید آخه یه چیزی دارید، یه چیزی بکنید باب توبه رو نبندید، مگر نه اینه که در اون روایت داشت که لمم اونی که یلم بهی فینتن بعد اخرا، خب مکلف مرتکب گناه میشه طول مدت، حالا یه گناه کرده دیگه باب توبه، اصلا این معناش اینه که دیگه از این به بعد باب توبه بسته بشه. کلیه با قسم سوم اتصاب در جاری نمیشه. پس بنابراین ما دلیلی نداریم برای این که عزم بر ترک کل گناهان مقدم توبه باشه. اونی که هست عزم بر عدم تکرار همان گناه که طرف معصیت کرده، نه بیشتر از اون. ولذا این معنا در صغیرم متمشی میشه. این آقا یه کار گناه کوچولی کرده، میگه خدا این گناه کوچولو رو کردم اما دیگه این گناه رو نمی کنم. مثلا جواب سلام مردم رو ندادم، دیگه این گناه رو نمی کنم، همیشه جواب سلام مردم رو میدم. این که متمشی میشه. این مغالطه هست تو کلام مرحوم علامه: الانسان لا ینفک عن صغیره، لا ینفک از خصوص صغیرتن. ولذا که اشکال داره عدالت متقومه به اجتناب از گناه حتی صغائر باشه، منتها فعل صغیره به همان نحو فعل کبیره مخله. تا اینجا عمدتاً وجوهی که تو کلمات مطرح شده بود و حتی بیش از اون که در کلمات مطرح شده بود بر اشتراط اجتناب از خصوص کبیره و عدم قدح ارتکاب صغیره بیان کردیم. و قد اتضح ان شیئا منها لا يمكن المساعده علیه، و این که لا فرق در عدالت تقومش به این که کبیره و صغیره از معاصی تفاوتی، لو صح تقسیم المعصیه الى الصغیره والكبیره، تفاوتی در اون چه قضیه عدالت و مقوم عدالت نداره. من دیروز یک آیه دیگرم اشاره کردم، یادم نمیاد اونو اشکالش عرض کردم یا نه، ولو تو کلمات معمولا نبود. آیه مال هذا الكتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، که در مقام این که دال بر اینه که ما گناه صغیره کبیره داریم. نمیدونم جواب این آیه رو عرض کردم یا نه. یکی از جواباتی که در استدلال به این آیه بر وجود صغیره میشه مطرح کرد، حالا جدای از این که صغیره مخل هست به عدالت ارتکابش یا نه، اینه که اصلا این دلالت نداره بر این که گناه صغیره داریم. مال هذا الكتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیره، یعنی هیچ امر کوچیکی هم فروگذار نکرده از ناحیه حجم، از ناحیه مقدار، نه از ناحیه کیف. یعنی میخواد بگه ارزنم مثقال ذرم توش آمده، ولو این مثقال شرک فرض شد، که در عینی که کار کوچیک از شرک اخفا من دبیب نمل، شرک خفی شنیدید دیگه. یعنی اینکه این اون شرکه که اخفا من دبیب نمل هم هذا الكتاب یحصی، یعنی در مقام اینه که کوچیک بزرگی رو فروز گذار، نه اینکه معصیت کوچیک بزرگی رو، معصیت کوچیکی رو، از ناحیه این که میخواد بگه اشیایی که از نظر مادیم خیلی ظریف و لطیف و دقیق و ذره، اونام از قلمش دای افتاده. مثلا فرض بکنید نگاهی به نامحرم، یه لحظه نگاه، ولی اون معصیت کبیره است، اما خب اون یه لحظه رم دیده. این کتاب احصا کوچیک و بزرگ و احصا، نه اینکه گناه کوچیک و گناه بزرگ، کوچیک و بزرگ در مقدار، اونم اشکال نداره. ولی ظاهرش اینه که اونی که میخواد یقه طرف رو بگیره، میگه این کتاب ریز و درشتمون رو که میخوان باش ما رو محاسبه کنن احصا کرده، اب نداره. یعنی در مقام اینه که معاصی، اما نه صغیره به اصطلاح فقها ها که میگن در مقابل گناه کبیره، صغیره در مقدار و قابلیت احصاء بشری رو. عمده اینه، میخواد بگه ریز و درشتش آمده، اما اینکه حالا این ریزش از قبیل شرک ها، که در عینی که ریزه من اعظم الکبائر، یا درشتش از قبیل یک عمل درشتیه که خیلی هم ثقل گناهی نداره، گنده هست، اما یه گنده ایه که ثقل گناهیش کمه. پس این وجوهی که ذکر شد اینجا هیچ کدوم مساعدت برش ممکن نبود. و اگر یادتون باشه در شروع بحث گفتیم ما برای اشتراط عدالت به اجتناب از کل نیاز به دلیل نداریم، یکفین الاصل. کانفعلهو تلک الساعه، تجسم اعمال اینجوره. ما من لحظتن، لحظه یه نگاه، او نقل قدمن یک قدم، روز قیامت تجسم کان عملهو تل، تر و تازه میبینید اونجا. مال هذا الكتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. تجسم عمل، نه اینکه وجدوا اسمش رو، وجدوا صورته، وجدوا ما عملوا حاضرا. الله اکبر، پناه میبریم به خدا. اگر انسان مؤمن به این قیامت باشه گناه سخت، ولی گناهمون حاکی از اینه که ایمانمون ضعیف، غفلت داریم. و الا به این مبلغ ایمان اصلا میشه معصیت؟ طرف اگر شما از این که یک زیدی عمل شما رو میبینه اجتناب میکنید، از این که عملتون رو روز قیامت نه فقط در محضر خدا مجسم حاضر، همین الان این عمل معدوم نمیشه. این عملی که داریم انجام میدیم، این عمل الان به صورت دیگری مجسمه، نمودش به صورت دیگریه. اگر ما معتقد به تجسم اعمال باشیم و عمل خودمون رو با یک چشم دیگری مجسم ببینیم که اولیاء دین و مطلعین از غیب به ما گفتن از جمله قرآن مجید، و گناه میکنیم. و کیف کان، پس مقتضای اصل همینی بود که فعل صغیر مخل به عدالت، کما این که فعل کبیر هم. و بعد از این مهم نیست بر ما، وجوهی در کلمات استدلال بهش شده بر این که فعل صغیره هم مخله، که حرف ما منوط به تمامیت اونها نیست. مرحوم نراقی قدس الله نفسه سه وجه ذکر کرده بر این که فعل صغیره مخله و از اونها جواب هم داده. سه وجهی که بعضی از این وجوه همون وجوهی است که قائل به عدم مخل بودن فعل صغیره بهش استدلال کرده. وجه اول روایت ابن ابی عفوره، همین روایت ابن ابی عفوری که مرحوم نراقی بهش استدلال کرد بر این که ارتکاب صغیره مخل نیست، استدلال شده یا فرموده ایشون بر این که اخلال به صغیره مخله. چرا؟ در صدر روایت که سوال کرد به ما تو عرف عدالت الرجل حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، قال ان تعرفوه بالستر یک والعفاف فی البطن والفرج والید والرجل، عفاف یعنی ان یعف عن الذنوب، یعنی ان یمتنع منها و ینکل منها ولا یرتکبها. به ستر و العفاف از ارتکاب، نگفت از ارتکاب کبائر، ان یعف بیده و رجله و لسانه و همه این کنایه از اعضایی که باش گناه محقق میشه. این بود دیگه عبارت روایت. این یک وجه، یعنی اطلاق وجود تقوم عدالت به عفاف، یعنی دوری از گناه، اجتناب مطلق گناه، عفاف ید و رجل و لسان و همه اعضاء گناه. بعد ایشون از این وجه جواب داده، فرموده نه، این روایت دلالت نداره که باید عدالت اجتناب از همه گناهان. بله، عفاف مقوم عدالته، اما عفاف از چی؟ یا مرحومه، من شوخی بکنم با مرحومه نراقی، عفاف از آب پرتقال خوردن، اینجوری میخوای بگی؟ ایشون میگه بله، عفاف از گناه، اما هر گناهی؟ چون فرمود قدر متیقن کبیر است، یک عفافی لازمه، اما عفاف از چی؟ دوری از چی؟ هر گناهی یا خصوص کبائر؟ قدر متیقن گناهان کبیر است. حالا عرض کردم بر ما مهم نیست این وجه تمام بشه و اشکال ایشون هم اگر وارد باشه تمام نیست، ولی انصافاً قضیه درست عفاف امر اضافیه، عفعن الشی، و عفاف مثل علم که متقومه به طرف اضافه است، عفاف هم متقومه به طرف اضافه است، اما مناسب عفاف چیه؟ عفاف از گناه، مخصوصا با اون خصوصی که در روایت آمده ید و رجل و لسان و همه اعضا. عفاف از گناه، اما این که عفاف از خصوص کبیره، اگر میخوای حرف آخوندو بزنی که قدر متیقن مانع از اطلاق قدر متیقن در مقام تخاطب میخوای درست بکنی که خلاف تحقیقه، اگر میخوای بگی قدر متیقن اینه، قدر متیقنی که مانع از اطلاق نیست، خب ضرری به اطلاق نمیزنه، پس بنابراین مطلق عفاف. چرا میگی عفاف از خصوص؟ علاوه بر این که اگر منظور عفاف از گناهان خاصی یا از کبائر بود، باید اینو در روایات تذکر داده میشد. به طور مطلق گفتن عفاف و بعدم نگفتن فعل صغیره عفاف ازش لازم نیست، ولی ذا بعید نیست دلالت این روایت هم، ولو این که اعتبار اجتناب از صغائر بنده به این دلیل نیست. وجه دومی در کلام ایشون باز مطرح شده و اون این که اطلاق ادله این که فاسق شهادتش مردوده. فسق یعنی چی؟ یعنی گناه. فسق فقط ارتکاب کبیره که نیست، فسق در مقابل اجتناب از گناه، خروج فسق، خروج از یعنی مطلق معصیت، خروج از طاعت. پس بنابراین لا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه. پس بنابراین عدالت متقوم میشه به عدم فسق، ولو این که عدالت به صرف اجتناب از کبائر بگید، ولیکن مهم اینه که شهادت فاسق هم مردوده. بعد از آنی که فاسق، شما اسمشو عادل هم بگذارید، اما شهادت فاسق که مردوده. تصریح الاخبار به عدم قبول شهادت الفاسق و کونهی یعنی فاسق مناقضاً للعادل. والفسق چیه؟ هو الخروج عن طاعة الله و هو يصدق مع فعل الصغيرة ايضا. ایشون جواب داده به این که کی میگه با ارتکاب معصیت صغیره خروج از طاعت صدق میکنه؟ چون اینجوری جواب میده. یا مرحوم نائینی، یا میگم یا مرحوم نائینی، یا مرحوم نراقی مرتکب صغیره مطیعه، خروج از طاعت نیست. پس بنابراین نهی در صغائر اصلا طاعت نداره دیگه. اصلا نمیفهممشون چی میفرماد. فرموده به منع، من عبارت میخونم این شما چیز دیگه از این عبارت میفهمید، و عن ثانی که همین که الفاسق تو رد شهادتو، به منع صدق الخروج عن طاعت الله عرفن به فعل صغیرت نادرن. بله دیگه، فرض اینه بدون اصرار. آیا این از طاعت خارج نشد؟ خب میدونم، اگر نشد اون با کبیرش هم خارج پس نباید بشه. اون نه اینکه چون صغیر است، خروج از طاعت هست، منتها بگید ملکه طاعت رو داره، با یه خروج، با یک خروج، نه با یه کوچولو خروج. خب اینا میخواد بگم کوچولو خروجه، چون کوچولو خروجه پس کأنه لم یخرج. اینجوری میخوان شیر سر ما به مالن، میخوان میگن که کوچولو هست که انهو نیست. خب کلام اینه که کوچولو درشتش در خروج، این از قبیل مسامحات عرف در تطبیق. بابا خروج هست یا نیست؟ آیا معصیت صغیره طاعته یا خروج از طاعته؟ خب کسی که همه سهار اجتناب میکنه، کبائرم الا واحد نادرن مرتکب میشه، اونم الکلام فرق میکنه. اگر که میگید فاسق خروج از طاعته، در همان ارتکاب آیا مطیع یا خارج از طاعت؟ پس و فاسق هم عبارت از کسی است که خروج از طاعت. اگر منظورتون اینه که ملکه خروج از طاعت فاسقه، همانطوری که عادل ملکه عدالته، فاسق هم ملکه فسقه، خب در ارتکاب یک کبیرم ملکه فسق نیست، کبیر صغیرش فرقی نمی کنه. چرا؟ اتفاقا میگه مؤمنه، منتها مؤمن فاسقه، منتها یعنی اون ایمان به یک معناییه که خب اون مؤمن به معناییه که به معنای خاصش که شرط عدالت نیست. لا یکونو مؤمنن و هو علی بطنها، اینو میخواید بگید؟ یعنی از زانی لا یکونو مؤمنن در و وقتی که کنار بیاد که انه ایمانش بشه برمیگرده. این حاکی از اینه که خلاصه اصرار بر گناه نداره، ملکه فسق نداره، اون عدالت به اون معناست. ولی زا بعدم فرموده، بله فرموده لا من صدق الخروج عن طاعت الله عرفن به فعل صغیرت نادرن بعد ترکه جمیع الكبائر و الصغائر و هذا ظاهر جدا. نه خلافه ظاهر جدا، با یک کلمه ظاهرون جدا گفت. از قدیم ما میگفتن که حالا ظاهرون خودش دلیل که آدم کم میاره، ناچاره که یک زمیمه ای کنه، حالا ظاهرون. خیلی اگر یه امر ظاهری بود نیاز، شما هیچ وقت میگید که خورشید ظاهرون؟ اگه مطلب اینقدر ظاهره که گفتن نداشت دیگه. وجه سومی هم ولذا این وجه میتونه از کردم ما دیگه بارمون رو جدای از اینا بستیم، ولی کلام اینه که حالا اینم یه وجه گفته شده، بعید نیست و اشکال مرحوم نراقی هم با بیانی که گفتی مندفعه. استدلال سومی شده بر این که اخلال صغیر مخلی فعل صغیر مخل نیست، اینه که در اون روایت آمده بود فمن لم ترهو به عین که یذنب ذنبن، این آقا محکوم به عدالته. من لم ترهو یذنب ذنبن، من لم ترهو روایت علقمه، من لم ترهو به عینک یا علقمه لولا اینکه شهادت اهل معصیت مختلف الذنوب قبوله لما قبلت الا شهادت الانبیا والاوصیا. یا القمه فمن لم تره به عینه که یذنب ذنبن فهو فقط ظهر عدله یا فهو من اهل العداله که در این روایت ذنبن اطلاق داره. من لم تره یذنب ذنبن صغیرا او کبیرا پس بنابراین فعل صغیرا مخله. ایشون جوابی داده فرموده من لم تره یذنب ذنبن معناش بله هر گناهی، اما مفهوم شرط میخواید بگید مفهومش این نیست که فمن یذنب ای ذنب فهو لیس بعادل. من لم تره یذنب هیچ گناهی رو ازش ندیدی فهو عادلون، اما غیر عادل هر اگر بنا شد تارک کل ذنوب نبود هر ذنبی باشه موجب فسقه. فرموده از این خبر این گونه قابل استفاده نیست. به نوعیشون که انهو میخواد بگه مفهوم شرط به این مقداره نه بیشتر از این مقدار. و کیف کان عرض کردم تمت هذه الوجوه او لم تتم لا یهمنا. بعد از آنی که مقتضای اصل اعتبار اجتناب از صغائر مثل کبائر، این مقتضای صناعت هم قاعده و هم صناعت در قوام عدالت. این امر اول از امور مربوط به ماهیت العداله. ما گفتیم سه مرحله بحث داریم. یک بحث از اصل اشتراط عدالت، دو ماهیت عدالت ثبوتن، سه عدالت اثباتن و به حسب مقام اثبات. گفتیم در این امر دومی که بحث از ماهیت عدالت اموری رو مطرح میکنیم. امر اول این بود که آیا اجتناب از صغیره لازمه یا نه، که به نظر آمد لازمه و یوافق در این قضیه یا نوافق در این قضیه جمعی از محققین رو که تصریح به این جهت هم داره. گفتیم ما رو با اجماع هم نترسونید، این مسئله در حدی است که ابن ادریس ادعای اجماع بر اعتبار اجتناب از صغیره رو در عدالت کرده، تا حدی که به مرحوم شیخی که در کتاب مبسوط فرموده که گناهان تقسیم به صغیره و کبیره فرموده این از ابداعات شیخی که بعدن گل کرده برای ایشون، و الا اصحاب ما صغیره و کبیره قائل نیستن. اصحاب ما و شیخم اتفاقا در سایر کتبش قائل به تفکیک نیست، در خصوص مبسوط قائل شده و بعید نیست مرحوم شیخ از اهل سنت منفعل شده در این قضیه، چون این تقسیم به کبیره و صغیره در کلمات اهل سنت آمده، اما در کلمات اصحاب ما به حسب شهادت ابن ادریس همچین کلامی وجود نداره. ابن ادریس سرش میشه که در روایات صغیره و کبیره، کبائر و غیر کبائر آمده ها، ولیکن ابن ادریس دو حرف داره که ما هم هر دو حرف رو یکیشو قبل میگفتیم دومیشم بعید ندانستیم ولو قبل خلافشو شاید گفته باشیم. حرف اول این بود که اگر ما تقسیم گناه به صغیره و کبیره رو قبول بکنیم، تفاوتی در این که عدالت با گناه مختل میشه بین صغیره و کبیره نیست. این یک حرف. واریزا شما تقسیم به صغیره و کبیره هم بکنید، اما در اختلال عدالت تفاوتی نمی کنه. حرف دوم این بود که اصلا ما صغیره کبیره نداریم، همه گناهان کبیرن منتها بعضی اکبر از بعضی، و اون چه در روایات آمده، روایات هم دو طایفه کردیم، بعضی از روایات درش کبیره آمده کبائر یقابل و هست صغیر، یقابل ها مثلا غیر کبیره اهم از صغیر است، بعضی از روایات کبیره و صغیره درش آمده مثل روایت صحیح ابن ابی عمیر که گفتیم این نسبیه در اون روایت، یعنی همانطوری که در آیه آمده کبائر الاسم یقابل کبائر الاسم صغائر الاسم بگید، اما صغائر الاسم لا یسابق کونها صغیرتن به قول المطلق. صغائر الاسم یعنی نسبی، مثل اینکه بگید کبار الجبال و صغار الجبال و لا یکون الجبل جبلا حتی یکون کبیرا. اما در این حال میگید صغار الجبال، کبار الجبال، این معناش نسبیه، ما اینو بعید نمیدونیم. ابن ادریس هم همینو فرموده، ولو مشهور تقسیم گناه به صغیره و کبیره است. ولی ابن ادریس هم همینو فرموده، از متأخرین مرحوم آقای خویی هم همینو تصریح فرموده، ولو استدلالی برش نفرموده مرحوم آقای خویی. وعد ولم یفدر تعرض به این مسئله، اما صرح به فی کلمات عده به این که ما تقسیم گناه به صغیره و کبیره نداریم. و من هم شیخ خونت تبریزی قدس سر رو مرحوم آمیزام، ایشون هم موافق آقای خویه در این جهته که تقسیم به صغیره و کبیره نداریم. و ما گفتیم اگرم داشته باشیم در ناحیه عدالت تفاوتی نمی کنه. این امر اول. امر دومی که می خواهیم متعرض بشیم و شنبه انشاءالله وارد این بحث بشیم اینه که ما درست گفتیم که در عدم اختلال، در اختلال عدالت بین صغیره و کبیره فرقی نیست، ولیکن در این که روایات درش کبیره و غیر کبیره آمده شکی نیست و تعیین کبائر بر ما اثر عملی داره. اثر عملی کجا داره؟ نه در ناحیه مثل اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرته، نه، و نه در مسئله این تجتنبوا کبائر ما تنهونها نکفر عنکم سیئاتکم، و نه در اون چه دیروز عرض کردیم که کبیر در مقابل صغیری که صغیر موجب جرأت بر کبیر بشه، و نه و نه، اینا نه در چی اثر الزامی بر ما داره؟ در طریق احراز عدالت. در صحیحه ابن ابی یعفور بما تعرف عدالت الرجل حتی تقبل شهادته لهم و علیهم قال ان تعرفوه بالستر والعفاف الى ان قال و تعرفو باجتناب الكبائر. خب اگر اجتناب الکبائر رو ما طریق به عدالت فرض کردیم، حالا تمییز کبائر از غیر کبائر بر ما اثر عملی از این ناحیه خواهد داشت در همین باب قبول شهادت و معرفت عدالت. حالا ضابطه کبیره چیه؟ ولو ما منکر فقائر بشیم ضابطه کبیره چیه؟ بحثیست که انشاءالله شنبه دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.